هنوز هوا تاریک بود که به صدایی بیدار شدم. مدتی طول کشید تا فهمیدم صدای اذان است. صدا تا رگ و پیم نفوذ می کرد و مثل ریسمانی از نور ذهنم را با آسمانها پیوند می داد. نخستین بار بود که در عمرم چنان احساسی را تجربه می کردم. اذان هم همه ها و آمد و شدهایی را هم برانگیخته بود. من در آن ساعتها فقط با صدای جاروی باغبانها اخت بودم، اما صدای دیگری به گوشم می رسید. توی رخت خواب نشستم و وقتی در تاریک روشن اتاق چهره شمس‌الدین را که هنوز خواب بود تشخیص دادم، تازه یادم آمد کجا هستیم. بستر مادرم خالی بود و اوجی برخلاف همیشه پایین پایم نخوابیده بود. صدای زیبای مؤذن مثل حریر گلبهی از روزن سقف سرریز می کرد و من و افکارم را با در و دیوار و چیزهای دیگر در خود می پوشان. نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم. یعنی مادرم کجا رفته بود؟ دوباره سرم را روی بالین یله کردم و کوشیدم بخوابم. اما دیگر خوابم نبرد. وقتی صدای خشخش لباس مادرم را شنیدم، با اینکه خوشحال شدم چشمانم را بستم. آمد لحاف شمس‌الدین را صاف کرد و کنار من دراز کشید و چشمان زیبایش را به سقف دوخت. نمی دانست بیدارم. از لای چشم او را زیر نظر داشتم. هیجان روزی که در پیش بود ذهنم را انباشته بود. دیروز را هم اصلا در ذهن نداشتم. به مژگان بلند مادرم و آج صورت و گردن و بازوانش که حالا پرید رنگ تر می نمودند نگریستم. خدایا، آیا تو تا کنون زنی زیباتر از مادر من آفریده ای؟ چقدر دوستش داشتم. در کنار او بودن را حتی در آن خانه زشت با همه دنیا عوض نمی کردم. ناگهان نمی دانم چه کرده بودم که رویش را به طرف من گرداند. غافلگیر شده بودم. سخت خجالت کشیدم. آهسته پرسید: چرا نمی خوابی؟ با دست پاچگی و لکنت دنبال توضیح قانع کننده می گشتم. عاقبت گفتم: مادر، چرا باید دخترها شوهر کنند؟ بعد شوهرشان بمیرد و به قول شما از این خانه به آن خانه شوند. چرا نباید تا آخر عمر پیش کس و کارشان بمانند؟ لبخندی زد و به طرف من چرخید. دستش را روی گونه‌ام گذاشت. چقدر دستش برعکس همیشه زبر و سرد بود. گفت: داری از خودت میگویی؟ غافلگیر شده بودم. پدرم بارها زیرکی و فراست مادرم را ستوده بود. اما من اولین بار بود که خودم را به طور جدی در بند تیزهوشیش گرفتار می دیدم. هرچه دست و پا زدم فروتر رفتم. خودش نجاتم داد. صورتم را با لطافت نسیم بهاران بوسید و گفت: عزیز دلم، من تا آخر عمر تو زنده نیستم. شمس‌الدین هم زن می‌گیرد و می‌رود دنبال زندگی خودش. این فکرها توی کله کوچک تو چه کار می‌کنند؟ چرا باید شوهر دخترها مثل شوهر من بمیرند؟ من تو را به کسی نمی دهم که مردنی باشد. به قول دای خانم، شاه بیاد با لشگرش، آیا بدم آیا ندم، به شرط اینکه دختر خوبی باشی. تو همیشه خوب بودی، اما حالا باید دقت کنی که ما همه در وضعیت تازه‌ای هستیم و کمی طول می‌کشد تا جا بیفتیم. ما که نباید آبروی پدرت را به باد دهیم. حالا که با آن همه تنهایی، خداوند ما را در سایه انسان خوب و مهربانی پناه داده است، باید همه سعیمان را به کار ببندیم. زندگی اینجا با زندگی ما در کوشک تفاوت بسیار دارد. اولا مقام ایشان به عنوان سرآمد علما و مفتی شهر ایجاب می کند که خانواده اش نمونه یک خانواده پارسا و متدین و مسلمان باشد. پس ما باید سر و وضع و لباس و آداب و گفتارمان را با شأن او متناسب کنیم. دیگر اینکه اگرچه ما همیشه مسلمان بوده ایم و هستیم، اما آن وقتها بیشتر ماه رمضان مسلمانی می کردیم. حالا باید هر 12 ماه مسلمان واقعی باشیم. تو هم باید یواش یواش نمازت ترک نشود. امروز چون مسافر و خسته بودی گذشت، ولی از فردا باید صبح بعد از اذان همراه دیگران نماز صبح را بخوانی. خلاصه این که شاید دیروز آخرین روز کودکی تو بود. تو از امروز که آفتاب سر بزند یک خانم تمام و کمال خواهی شد. فقط در این صورت است که زیر سایه بلند این پدر تازه که می‌بینم تو هم او را پسندیده‌ای و متناسب با شأن والای او که اگر از پدرت بیشتر نباشد کمتر نیست، انشاءالله بتوانم تو را به موقع و شایسته به خانه بخت بفرستم. خانه‌ای که در آن مثل یک شاهزاده خانم با خوشبختی و عزت زندگی کنی و بچه‌های زیادی بیاوری. چه دیدی دخترکم؟ شاید اصلاً ملکه عالم شدی. چیزی کم نداری و چرا که نشوی؟ اصلاً بعید نیست. با منزلتی که این خانواده نزد سلطان کیقوباد دارند، اگر سلطان بدانند که خداوندگار حالا دختری به کمال و جمال تو دارد، حتمی است که فرمان خواهند داد نام تو را در سیاهی اسامی دخترانی که شایستگی همسری با ولی عهدش را دارند ثبت کنند. هر دو خندیدی. شوخی یا جدی، از این فکر خوشم آمد. همیشه زندگی ملکه‌ها و قصرها و عروسی‌های 7 شبانه روزیشان و لباس‌ها و تاج‌هایشان که همه الماس نشان بودند مرا به رؤیا فرو می‌بردند. اینها را از قصه‌های آیاجان می‌شناختم و حتی یک بار روزی که با پدر و مادرم برای سلام عید به قصر سلطان رفته بودیم، با چشمان خودم ملکه آلیا را در حرم دربار دیده بودم و بدم نیامده بود که آدم ملکی باشد با آن همه جلال و شکوه و عزت و احترام و چندین ندیمه با لباسهای آراسته همیشه در اطراف آدم آماده انجام دستورات باشند و مردم هم از چپ و راست دایم تحسینش کنند. البته همان روز هم مادرم به نظر من از ملکه زیباتر بود. به روزهایی فکر می کردم که از صبح تا شب با لباسها و جواهرات زیبا در معیت ولیعهد با 10 ها ندیمه در خیابانهای پهن باغهای تو در تو، با قوهای سیاه و سفید در استخرهای صدفواره و آبشارها و گلهای نایاب و چرندها و پرندهای عجیب و غریب، مست از عطر نارنجستانها راه خواهم رفت که مادرم گفت اما تا آن روز باید خیلی مواظب باشی. این دو سه ساله باید چنان شهرتی از کمال و جمال و عفاف تو در قونیه بپیچد که همه امیرزاده‌های ایران و ترک و روم و بغداد برای خواستگاریت رسول روانه کنند. این دیگر یک شوخی نبود. او جدی صحبت می کرد و می دانست از چه صحبت می کند. مگر نه اینکه خودش هنوز هم خواستگارانی از امیران و امیرزاده ها داشت. خود را از شدت شوقی که نفسم را بند آورده بود به او چسباندم و گفتم قول می دهم. ولی شما هم قول بدهید هر وقت آقای شیخ مسافرت هستند مثل امشب بیایید پیش من بخوابید و مثل الان با من حرف بزنید تا نگذاشت حرفم را تمام کنم. با چهره‌ای کاملا جدی گفت اولا آقای شیخ نه، باید ایشان را پدر خود بدانی و پدر هم صدا بزنی و اینجا هم کسی به ایشان شیخ نمی گوید. ایشان خداوندگار این خانه هستند و خداوندگار هم صدایشان می زند. از اینکه هر وقت مادرم می خواست راجع به او صحبت کند صورتش اینقدر خشک و جدی می شد خوشم نمی آمد. اما حلاوت وعده‌های چند لحظه پیش چنان زیر زبانم بود که تلخی تعصب غیر ضرور او خیلی اثر نکرد. هوا هنوز روشن نشده بود. بوسه‌ای محکم و بلند از گونه‌های رنگ پریده‌اش گرفتم. با چشمانی آبدار از سر صدق و همانطور که دستهایم دور گردنش حلقه بود، مست از عطر وجودش و به امید خوابهای خوش چشمانم را بستم. نزدیک ظهر بود که آیا خانم بیدارم کرد. تالار گوشه را برای ضیافت زنانه آراسته بودند. نمیدانم برای معرفی ما بود یا از نو مهمانی عروسی ترتیب داده بودند که سورش را نخورده بودیم. هرچه بود مهمانی مهمی بود که همسران بزرگزادگان همگی دعوت شده بودند و مقدماتش به دستور شیخ از چند روز پیش فراهم آمده بود. از اینکه میهمانی تا حدی به ما مربوط میشد احساس رضایت و غرور کردم. میگفتند آشپز بسیار معروف قونیه را که از اهالی دمشق است آوردند. وقتی همه دور سفره نشستیم علاوه بر غذاهای رنگارنگ که از بهترین و خوشمزه ترین و اشرافی ترین غذاهایی بود که میپخت، خوراکی هم خاصه عروس خانم تهیه دیده بود که خود شخصاً ظرفش را با آب و تاب بسیار بالای سفره جلو مادرم گذاشت که با رنگ پریده در پرنیان آبی فرشته ساو و اسیری می نمود. اما نفهمیدم چرا تا در ظرف را برداشتند ناگهان همان اندک خون هم از چهره مادرم گریخت و او مستأصل جلو دهانش را گرفت. نفسش به شماره افتاد و حالش به هم خورد. اما با ادب اشرافی که همیشه در هر حرکتش مشهود بود خود را نگاه داشت و به سرعت از جایش بلند شد و خود را به اتاق خوابش که مجاور تالار بود رساند و ما همه از آنجا صدای استفراغ‌هایی را شنیدیم که گویی قرار بود جان مادرم با آنها بالا بیاید. از وحشت فلج شده بودم. ناگهان تک تک داستان‌هایی که آن وقت‌ها دایجان در شب‌های دراز زمستان‌های کوشک از توطئه‌های عجیب و باور نکردنی برای مسموم کردن سوگلی های حرم می گفت از خاطرم گذشت. به خصوص که ما تو مبهوت می دیدم همه زنان به جای این که ناراحت باشند به هم لبخندهای معنیدار می زنند و در گوشی حرفهایی رد و بدل می کنند و با دهانهای پر از غذا و گاه بیدندان قهقه سر می دهند. آشپز بیچاره که عرق از زیر چانه روی سینه های چاقش می ریخت هاج و واج ایستاده بود. مطمئن بودم که اینها مادرم را مسموم کردند. دیگر نتوانستم تحمل کنم. بلند شدم دنبال آیا خانم به اتاق مادرم بروم که نگهم داشتند. داشتم از ترس و خشم می مردم. چه بر سر مادرم آورده بودند؟ چه آینده‌ای اینجا منتظر ما بود؟ زن ایرانی که کرامانا خاتون نام داشت و دایه پسران شیخ بود، آشپز را دلداری می‌داد که موضوع ربطی به غذای او ندارد. بیگم خودش کمی ناخوش است. می‌خواستم بکشمش. عقاب پیر از آن طرف سفره با لبخندی مکارانه پرسید: حالا یکی به من بگوید این فلک زده چه پخته؟ آشپز با چهره‌ای کنف و معصوم و با صدایی نازک که نزدیک به گریه بود گفت: خوراک چشم. هیچ نمانده بود که من هم به سرنوشت مادرم دچار شوم. آشپز شروع کرد با آب و تاب توضیح دادن این که صبح زود همان روز با چه زحمتی شخصاً چشمهای تازه را در چندین قصابی از کاسه درآورده است و من داشتم بیهوش می شدم. این باید همان غذای جادوگرها باشد. وقتی مجسم کردم که از درون ظرف بالای سفره ناگهان ده‌ها چشم خونین به مادرم زل زده‌اند، آشکارا لرزیدم. تأمل جایز نبود. خود را از دستشان رهاندم و به طرف اتاق مادرم دویدم. آیا جلویم را گرفت و گفت: برو سر سفره بنشین مادر. الان همه راه می‌افتند می‌آیند اینجا. میهمانی به هم می‌ریزد. چیزی نیست، زود خوب می شود. خودم می آورمش، تو برو. می دانستم زورم به آیا نمی رسد. با لب و لوچه آویزان به سفرخانه برگشتم و با وحشت دیدم که ظرف خوراک جادوگرها با بهبه و تحسین و ملچ و ملوچ پیرزنان بیدندان از این دست به آن دست می گردد. از ترس چشمها سرم را با قلیه کدوی بشقابم گرم کردم و برای این که تویش بالا نیاورم فکرم را معطوف باغ و کوشک و میهمانی های خودمان کردم که آشپزخانه اش هرگز رنگ چشم ندیده بود. دلم سخت شور می زد و بغض سخت گلویم را فشار می داد. وقتی ساعتی بعد گذاشتند پیش مادرم بروم، با ناباوری شنیدم که به من گفت: خوراک چشم غذای اشرافی است، نه جادوگرها، و او هم مسموم نشده است، بلکه واقعا کمی ناخوش است. حتی اگر این طور می بود هم، من دیگر هیچ اعتمادی به ساکنان آن خانه نداشتم. آن ترس مرموز دوباره در جانم رخنه کرده بود و سخت بیقرار بودم. عصر که شد کرامانا پیش مادرم آمد و گفت تا جای شمس‌الدین را در دالان زاویه و اتاق من و آیا را در حرم آماده کردند و تا تاریک نشده است باید اسباب و اساسیه را ببریم و جا بدهیم. آیا خانم به مادرم که هنوز رنگ پریده بود گفت: احتیاجی به او نیست و خودش اول وسایل شمس الدین و بعد وسایل مرا مرتب می کند و آخر کار صدای من می زند. بعد نگاهی پرمعنی به من انداخت و پا به پای کرامانا رفت. هول مرا از پا درآورد. پس ما فقط یک شب اجازه داشتیم اینجا بخوابیم. از این پس من باید پایین پله ها توی آن حیات گود با آن پیرزنهای چشم خور یک جا می خوابیدم. اصلا اوجی کجاست که از دیروز پیدایش نیست؟ چرا من باید بروم آن پایین؟ چرا شمس الدین باید در بخشی از امارت که اخیراً مخصوص مادرم و خداوندگار آماده شده است بماند و نه من؟ فشار دستهای مادرم را که گویی متوجه همه این کلنجارهای درونی بود روی شانه‌ام حس کردم. با تحکم ملایمی گفت: عزیزم، این بخشی از قول و قرارهای امروز صبح ماست. تو فقط باید پایین بروی، چون یک خانمی و می توانی توی حرم باشی. شمس الدین نمی تواند وارد آنجا شود، چون مرد است. اینجا هم جا برای کس دیگری نیست. فقط یک تالار پذیرایی است با کتابخانه خداوندگار و یک اتاق برای من و پستوی سر پله های مدرسه که تا حالا انباری بوده و فعلا برای شمس الدین که هنوز کوچک است و غریبی می کند آمادش کردم. و اما او هم وقتی اتاق لالا توی مدرسه حاضر شد باید به آنجا نقل مکان کند. مثل پسران خداوندگار که هر دو آنجا حجره دارند. حالا هم اخمهایت را باز کن و قولت را به یاد داشته باش. بعد با دستش معده اش را فشرد و چهره اش از درد در هم رفت. حالش خوب نبود و پای چشمش گود افتاده بود. حرف دیگری هم برای گفتن نمانده بود. از کار شیخ خیلی خشمگین بودم. چرا او که می دانست این زن دو فرزند دارد برایشان در همین بخش امارت اتاقهایی دایر نکرده بود؟ در درونم قوقایی برپا شد. صبح وقتی به مادرم قول می دادم فکر نمی کردم چه تعهداتی را قبول کردم. خدا کند این آخرینش باشد. خدایا خودت کمکم کن تا بتوانم به قولم وفا کنم. کمک کن تا در آن دخمه شجاعت زندگی با جادوگرها و خانم عقاب را داشته باشم.